بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. على اطرت الطاهرین و لعن الدائم على اعدای مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحث ما در اهداف خلقت بود. هدف خلقت رو به دو بخش مقدمی و عالی بیان کردیم. در اهداف مقدمی سه هدف رو در منابع دینی ما در قرآن بیان کردن. ما هدف اول رو داریم بحث میکنیم که خودش کلی بحث داره. این رو مخصوصا طولانیش کردیم چون از سوالاتیست که در واقع در جامعه ما زیاد مطرح شده. برای چی خلق کردم؟ برای همین خلق کردم. یکیش آزمونه، امتحانه. سنت آزمون رو توضیح دادیم. بعد رسیدیم به ابزارهای آزمون، با چه چیزی امتحان میگیرن. یکی از اموری که باش امتحان میگیرن اولاد و ماله. بنابراین عرض کردیم که بر اساس تعالیم دینی اولاد و مال فی نفسه چیز ارزشمندی نیستن. که حالا کسی پول داره، پس مثلا فرض بفرمایید که خب خیلی هم داره مقربیه، اون که اولاد داره و اولادش هم کثیره، این مثلا نزد خدا عزتی داره. نه، هیچ چنین چیزی وجود نداره. داشتن مال و داشتن اولاد در نزد خداوند علی اعلی به معنای تقرب به سوی او نیست، بلکه این ابزاری است برای ابطال انسان ها. امتحان هم سنت عمومی، از همه سوال میکنن، یعنی همه در معرضش هستن. بنابراین داشتن اولاد اگر آزمون باشه، باید ببینید که چه کار بکنی از این آزمون درست در اومدین. و داشتن مال اگر چه رفتاری داشته باشی ازش، از این آزمون درست در اومدی. در باب مال این بیان رو کردیم که ما وقتی به دستورات دینی توجه میکنیم، به ما میگن که ایامت رو، هر روزت رو به سه بخش تقسیم کن. یه بخشیشو بذار برای به دست آوردن مال. در برخی دیگر از روایات فرمودن که ایام زندگی تو به چهار بخش تقسیم کن، یه بخششو بذار برای مال، به دست آوردن کسب و کار و این حرفا. حالا این که فرمودن به سه بخش تقسیم کن، برخی آمدن میگن یعنی سه تا هشت ساعت، گفتن به چهار بخش تقسیم کن، چهار تا. نه، الزامن معنا نیست، یعنی به چهار بخش مساوی یا سه بخش مساوی نیست، بلکه سه تا سرفصل معرفی کردم. به این سرفصل تقسیمش کن، نه اینکه حتما هشت ساعت این بشه، هشت ساعت این بشه، هشت ساعت این الزامی نیست، بلکه سه تا سرفصل داره. اما حالا سوالی که مطرحه اینه که خب اگر تعالیم دینه به ما میگن که آها دنبال رزق روزیتون به یک بخش از روزتون رو به این زمان اختصاص بدید، به این عنوان اختصاص بدید، پس چطور که بعضی کمک میگیرن، یارو تو دلی هم میگیرن، بعد هر 48 ساعت اصلا فقط دنبال پول هستن؟ ممکنه در اذهانتون بگردد بگه آها گرونه که اگر مثلا فرض کنید 24 ساعته 24 نفرم دنبال خرج یه نفر بگردن در نمیاد. ممکنه تو ذهنتون این بگرده، ولی این غلطه، این پوششه. دلیل غلط بودنش چیه؟ پول دارا چرا این کارو میکنن؟ اونا که دیگه هفت نسلشون هم دارن که بخورن که. اون دیگه چه دنبال این کار میره. دیدید دیگه یه عده کنارتون هستن که میگه آقا این اصلا توپ لیتری 3000 تومان که هیچی، لیتری 30 میلیون تومان باشه جا به جاش نمیکنه. خب اون چرا اینقدر دنبال پوله؟ این برای خواهد که ارتکاز مردم یکیه، فرقی نمیکنه، توجیهشون دوتاست. اونی که دستش تنگه میگه آقا نداریم به چرخه، اونی که داره میگه آقا کار جوهره مرده. این توجیهاته، حقیقتی نداره، چون مردان خدایی هستند که کار نمی کنن، همه آورمندن با همه چی درسته. اگر به ما دستور دادن که روزتون رو به 3 سرفصل تقسیم بکنید، 1 و 1 بخشش رو به دنبال روزی باشید، 2 بقیه رو به امور دیگه صرف بکنید، دریدش یه دبره در ما در اون چی که به دست می آوریم با 2 پدیده سر و کار داریم، 1 رزق و روزی، 2 اموال. تعریف رزق بر اساس اون چی که در لغت آمده و تأییدی که معصوم علیه السلام دارد، در لغت میگن الرزق ما ينتفع به، روزی اون چیزی که تو از بهره میبری. 100 میلیارد پول داری ولی 1 پرس رو کباب خوردی، حالا از نایب خوردی یا از جای دیگه فرق نمی کنه، ولی 1 پرس رو کباب خوردی، روزی تو همون چوری کباب است که خوردی، چون بقیهش که انتفاعی ازش نبردی، که هیچ انتفاعی ازش نبود. اون بقیه ای که باقی مانده اسمش آقا ماله، که بر عهده شما وباله. اون چرا که خوردی ازش سوال نمی کنن، اون چرا که داری ازش سوال قطعا سوال می کنن. چون خدا کریم تر از اینکه بگی آقا چند پرس رو کباب خوردی، تنها سوالی که میکنه میگه حلال خوردی یا نه. همین پس نسبت به اون ما ينتفع به روزی شماست، اون چیزش بهره میبرید. بعد وجود نازنین هست امیر علیه السلام همین معنا رو در روایت تایید میکنن، اون در لغت الرزق ما ينتفع به و فرمایش هست امین یبن آدم، اینو عمومیت میدن نه به اهل ایمان نه به مسلمان ها، یبن آدم فرزند آن آدم، ما کسبت فوق قوتک، اون چه که بیشتر از ما ينتفع بهت هست، ما کسبت فوق قوتک، اون چه که در اموال تو مازاد بر احتیاجت هست، فانت فیه خازن لغیره، تو نگهبان بر دیگری هستی، یعنی مال تو نیست، چونش بهره‌ای نبردی، تو یه نگهبان. وقت تو عمر تو برای نگهبانی برای بله دیگران مصرف کردی، اینجا میگه آقا بچم شیره جونمه، اب نداره، همین شیره جون روز قیامت یکی از شکات توه، چون یکی از حقوق اولاد اینه که حلال بهش بدی و تو حرام بهش دادی، روز قیامت میگه به ما چرا حرام دادی؟ تو که تو دنیا سوارش شدی، خب سوارش شدم ولی الان که سوالش میکنم که همین شیره جون. همین که اینجا براش میمیری. اونجور میگه چرا حرام دادی؟ ما کی به تو گفتیم حرام بدن؟ کی تو حلال آورد ما گفتیم کمه؟ ایچ محکوم. او وقت تو برای یه همچین آدم میشی خازن نگهبان. جو جواب بده. پس روزی همون روز که مصرف میکنه بیشترش میشه مال. این بیشتر حتی یقف نداره، یعنی یه جایی توقف بکنه نداره. تو باب خونه باشه دنبال بزرگترش هستی، بزرگترش رو بده که دنبال لوکسترش هستی. لوکسترش رو پیدا کردی دنبال تجملات بیشترش هستی. همین چیزی که توی باب این مردم ایران هست. مردم ایران فقط یک راه نجات دارن و اونی که آقا ذهنشون رو اینو نمیتونه این کار انجام بدن. 2 میلیون سال دیگه نمیتونه این کار انجام بدن. ذهنشون رو از گران خریدن نجات بدن. خرید گران برای ملت ایران جزء مفاخرات افتخاره. میگین گوشی رو چند خریدیم که 15 میلیون. حالا 15 میلیون ارزش داره یا نه؟ ولی من 15 میلیون خریدم. از کجا خریدی؟ از پالادیوم خریدم. حالا پالادیوم واقعا اینقدر جنس با کیفیت میاره یا نمیاره؟ این جزء افتخارات این ملته. ارزان خریدن برای ملت چیه؟ یک چیز ننگه. من دست بخورم تو جیبم من میزوف کفش بخرم 10,000 تومان. اید عامل در واقع پدر در آوردن این مردم. من کار سیاسیشو ندارم، من کار اجتماعیشو دارم که الان برات میگم. تا خودتو از این خلاص نکنی که نمیتونی هم بکنی. یعنی اگه خارجی ها بودن اید در واقع کار میدانی رو انجام میدادن. 2 تا کفش میذاشت در جلوی تو، یکیش 50 تومن، یکیش 250 تومن. میدیدی که 190-250 یر انتخاب کنن، در حالی که اصلا نمیدونن چرا اون 250 یر باید انتخاب کنن، فقط چون گرونه. این ریشه در یک اصل داره برادر، این ریشه در یک اصل داره، هرس. تو که میدونی که بیشترن 1 متر در دوم جا اشغال نمی کنی برای خوابیدن. کسی دالا شده مثلا تو 10 متر جا بخوابه، یه همچی فضایی رو اشغال بکنه. پس چرا اتاق خواب مثلا باید 5 متر باشه؟ تو که تو 5 متر نمی خواب، تو 1 متر در دوم می خواب. و همین دلیلی که اختیار دار دنیا رفتیم همون جایی میذارن که همونقدر فضا اشغال میکنه. چقدر فضا اشغال میکنه؟ بله؟ همون بیشترم نمیدن. لازم خدا رحمت کنم آقای مبول اسلام که سالها در این ببر در این جلسه صحبت میگرد از صحبه جمعه، خدا رحمت شمه، میگفتش که حالا برو پیش رو کسی که بخواد دفع بکنه ببینید یارو به زور وارد میکنن، یعنی حتی به اندازه فضایی هم که اشغال میکنه نمیکنن، کمتر میکنن. میگه اون میره اونجا وای میسه جنازه رو اتم میگیره دفع میکنه، تو فکر میکنی که اون داره به تو کمک میکنه، اون هیچ کمکی به تو نمیکنه. اون میدونه که غیر از اون نمیتونه کسی رو اونجا دفع کرد، اینقدر تنگ درست کردن. بعد مرده هر از سر تج یه جوری فشار بده تا اونجا جا بشه. این مال اون ریشه هرسه برادر. این مشکل این ملت. خونه رو بیزنه تا بزرگ شه، بزرگ رو بیزنه تا لوکس شه، لوکس رو بیزنه تا اشرافی شه. سر کسب و کارش هم همینه. دنبال این نیست که ما یلتفع و به هر رضا باشد، دنبال اینه که چقدر حالا چی کار کنیم؟ این دستورالعمله. چی کار کنیم که به ما ینتفع و به راضی بشیم؟ با اون یکی کار رو نکنیم، دنبال اموال نباشیم. اگر اموال داشته باشی و فی حلالها حساب، اگه حلال باشه ازش حساب کتاب بگیرن، و فی حرامها عقاب، اگه حرام باشه که اصلا سوال نمی کنم، میگم بیا برو تو جهنم. و در شبهش هلاکت. خب چرا ما واقعا دنبال این دستور عمل نمیریم؟ خب پیغمبر فرموده، اهل بیت فرموده، ما از تمام تعالیمی که اهل بیت دیگه همونی که دوست داریم انتخاب میکنم. مکرر عرض کردم، اگر شما بگن مکروه، میگی پنیر خالی خوردن، باید گردو کنارش باشه، چون پیغمبر فرمود مکروه. یه مستحب دین ازدواج، چون همش منافع تو توشه. اینا همش منافع تو. من نمیگم حالا پنیر رو خالی بخور یا نخور، بخور یا نخور، هر کاری دل اینقدر دیگه نباید وقتمون بذاریم که سر چی بخوریم چی نخوریم. بخور سیر شی بابا، تموم شو به کارش. تازه اونم که میگن سیرم نشو که، تازه اونی هم که میخوای بخور میگن سیرم نشو بابا، یه چهار تا لقمه بخور که. خدایا، راهش اینه برادر، چیکار کنیم که دنبال روزیمون باشیم نه دنبال اموال برای دیگران؟ من چند تا روایت فقط برات بخونم، به درایت نیازی نداره. اگر ادنا مرتبه عقل در کسی باشد معنا روشنه. ادنا مرتبه یعنی پایین‌ترین مرتبه تعقل در بشر باشه دیگه، هست دیگه انشاءالله، دیگه نباشه که التماس دعا از تعمیر رو که قبول دارید انشاءالله. انشاءالله انشاءالله. آقای من میفرماید عجب تو تعجب میکنم وقتی یه آقایی ذو العقل و کمال العقل و تمام العقل و اصل العقل میگه تعجب میکنم، یعنی که این طرف از عقل دوره. اون کسی که این کار میکنه از عقل دوره، یعنی چه شخصیتی میگه تعجب میکنم. عجب تو لمن، نسبت به کسی که علمه میدانه ان الله به درستی که خداوند علیانا قد زمن الارضا، روزی رو تضمین کرده، یک، و قدرها مقدرش کرده، این آمادش کرده، یه چیز روی ورق نیست، جو آماده است، سبد کالاست. این آدم میدونه که و ان سعیه لا یزیده فی ما قدر له منا، این آدم میدونه که هر چقدرم که تلاش بکنه اون مقدر اضافه نمیشه. و هو حریص دائم فی طلب الرزق، اینا رو میدونه، خدا روزی رو تضمین کرده، کنارم گذاشته، و هر چقدرم که تلاش بکنی بپر بکنی اضافه نمیشه. با توجه به این ست آمدتم و تعجب بکنم این آدم چقدر حریص در به دست آوردن روزی. چقدر خودشو به زحمت میندازه. ما چه گفتیم؟ یه بخش عمرتو؟ تو چرا دو بخش عمرتو؟ چون مشکل حرص وجود داره. بعد بفرماد عجب طول من علمه. دو تا مشکل وجود داره، یک اون آدم حریصه، دو یقین نداره. مبنایی ترین اصلی که زندگی انسانها رو تغییر میدهد تجدد نیست، بلکه یقین. که یافت می نشود یقین. هر کس نباشد، هرس نداشته باشید. این حدیث خوشگل در از اولی عجیبه، همه احادیثمون امیر مومن. قال علی یا نرس و بینم باید یقین داشته باشید. لن یفوتو که ما غص ملک فجمل فت طلب. به دو تا چیز باید یقین داشته باشی. یک، اون چه که قسمت توست از تو فوت نمیشه. فجمل فت طلب، در طلب روزی حریص نباش. اون چه که باید برسه میرس. یک، دو، لن تدرک مازوی عنگ فجمل فل مکتسب. اونی هم که برای تو نیست هرگز به تو نمیرسه. میان رو باش در کسب و کار. خیلی حرف خوشگلیه. اونی که باید برسه فوت نمیشه، پس حرص نزن میرسه. اونی هم که نباید برسه نمیرسه، پس اینقدر به کار مشغول نشو، پدو بری کار دیگه. چرا یه اتفاق نمیفته؟ بله؟ چون یقین وجود. ما میگیم روزی دست خداست، ولی یقین به این معنا نداریم. یعنی خدا چجوری میرسونه؟ چجوری میرسونه؟ الان بنزینی 300 تومنه، کسی مرده گشنگی؟ قبلنم دیتی 1000 تومن بود، سال 57 هم 2 ریال بود، حالا آمینش ایشتون کسی هم نمود. دلار اون موقع 7 تومن بود، الان مثلا عددش هرچی که هست چند برابر دیگه. ولی کسی نمورده، کسی از این مبدا، از این منبع نمورده. اینکه تو دلار رو در روزیت مؤثر میدانی، خدا رو در روزیت مؤثر. مشکل همینه. حالی که این آیون میتوانن نمیتوانن، اول به خودشونه. ببینید این چه ربط تحلیل سیاسی ندارم من، نه اینکه ندارم، دارم. تو اینجا به کسی بحث سیاسی ندارم. اینجا منبر قال الباقر قال الصادق. نه اینکه این حالا چه کار بکنن، به خودشون برمیگرده. انشاءالله معتقده به صراطن، انشاءالله که میدونن با صراط رد شدن خیلی کار ساده‌ای نیست. خیلی کار ساده‌ای نیست. این ربطی هم به این که کدوم دولت سر کاره از نظر من نداره، که مثلا بگه یا با این خوبه یا با اون، که حالا فعلا سرده یک عروس. مشکله. بله مشکل ایناست. اما خدا مشکلی داره یا نداره؟ من میدم نداده، تو ستومنش داده. مردم الان خیلی دیگه راحت سوار ماشین میشن، بذارم تو ستومن. اون تفکر غلط گران خری تا این درستش هیچ چی درست نمیشه. بعد آب فرمود لکس کل مجمل به محروم. آقا فکر نکنید هر کی حریص نبود محروم میشه. یعنی حرص است که تو رو به همه چی میرسونه. فکر نکنید، فکر غلطه. با حرص کسی به جایی نمیرسه. یه داستان راستانی از زمان عیسی روح الله در باب حریص زیر این روایت که رب حریص والحرص قتله، چه بسا آدمای حریصی که حرص عامل مرگ اونو. حالا من داستان رو تعریف کنم تو میخندی، چون شما نگاهت یک نگاه خوب حالا تنزه، ولی این از اون امور گزنده است. یک کسی افتخار پیدا بکنه با پیامبر خدا هم مسیر بشه، حضرت عیسی، عیسی روح الله، در نحوه تبلیغش سیاحه، گردشگره. میرسن به یه جایی با اون همراهشون، یه پولی رو به اون همراه میدن، میگن برو سه قرص نان بگی. بعد در خرابه شروع بکنن به نماز خوندن. این میره که از اون محل اجتماع مردم که داخل در واقع شهر هستش، حالا یا ده هستش، رو بیرون از شهر زندگی کرد. حالا خرابه بیرون از شهر سه تا نون تقیم میکنه، برمیه ببینه از دیزه داره نماز میکنه. نبیگه حالا تا این نماز میکنه یواش یواش دیدی بعضی ها سر نونو شروع بکنن به خوردن، تا میرسه تای نون، یه نونو میخوره. حضرت عیسی ازش سوال میکنه که نون سوم رو کی خورد؟ گویا نبی الله دو تا نون بود از اول. دروغ گفت. دوباره برگشت بهش گفتش که به اون خدایی که منو به نبوت مبعوث کرد نون سوم کی خورد؟ او یا نبی الله دو تا نون بود. انکار نبوت کرد. دو را افتادم. رسیدم به یه جایی آهوی افتاده بود، بچه آهو، مادرش هم از دور نگاه میکرد، بچهش مرده بود. اومد بالا سر این آهو، پیامبر عظیم و شأن الهی به اذن الله بلندش کرد، چون کارش هم بود مرده رو زنده کردن. آهو زنده شد، رفت پیش مادرش، فرمود به اون خدایی که این معجزه رو به تو نشون داد سومی رو کی خورده؟ گوه آقا دوتا بود. معجزه رو هم انکار کرد، به همین دلیل گفتم میخندی، ولی معجزه رو انکار کرد. به پیغمبر دروغ گفت، نبوتش رو انکار کرد، معجزه‌اش رو انکار کرد. همینجور رفتم جلوتر. حالا کیه که همچه کارایی میکنه؟ چه آدمیه؟ تحلیل این آدم چیه؟ رسیدن به یک خرابه سوم، سه خشت گل بود. نگاه که از سه خشت گل شد طلا. ایساس دیگه در کاری که دارش به حال میکنه. فرمود یکیش بلو من، یکیش بلو تو، یکیش بلو اون کسی که بگه نون سوم کجاست. گفت آقا نون سوم رو من خوردم. یعنی آدم حریص. آدم حریص به امام زمانش دروغ میگه، امامتش رو انکار میکنه، معجزاتش رو تصدیق نمیکنه، ولو جمع کرم بره. دیگه از این آدمی که نزدیکتر نبود که. از یه آدمی که به عیسی نزدیکتر نبود که. تو تازه میری جمع کلام، میرسی به خشت گل، به دل که نمیرسی که. ولی ما آدمی که حریص باشی از اونا دوری. عیسی راشو کشید و رفت، سه تا خشت گذاشت بسیم بابا. این تا اومد با این طلا صفا کنه، سه تا چاقو کش اومدن ارازل باباش گوشتنش، طلا رو برداشتن. خیلی خوب، این طلا رو چجوری تقسیم کنیم؟ هم داری بیری بیگی تو یکی یکی منیم هر سه تو هم داری اتاقا یه تجدید قوایی بکنیم. رفتم که تجدید قوا بکنم. برو یه ستا نون بخر از شهر رو بیار. رفت ستا نون خرید از شهر رو اومد، دوتشو مسموم کرد، دوتشو مسموم کرد، تو تقسیم بندی اشتباه کرد. اون نفر که خودن در جا مردن، اون یکی هم گیر ارازل و اوباش افتاد، ستاش نصیبه هیچ کدومشون. این سرانجام آدم حریصه. چقدر خوشگل میگه الارزاق لا تنال و بر حرص. روزی به واسطه حرص به درست نمیاد. و بعدی شاید خوشگله ول مغالبه با چیرگی بر دیگری. آدم ها تو کسب و کار این اونوره مشتری اونوره، فکر بکنه جنگه. والمغالبه میگه من برای که پیروز بشم باید نقشه بکشم، کلاهبرداری کنم، رشوه بخورم، هیله‌گری کنم. آقا با این کارا روزی به دست میاد، با این کارا مال به دست میاد. جواد چیکار کنه؟ قیامت چاوش روزی بچی؟ چون ما گفتیم بهت میدیم که. اون که ما بهت گفتیم میدیم. این توی یه بساط جنگ درست کردی. خیلی زور زدن نمیخواد، هیدگری نمیخواد، محل جنگ نیم. قدیمی‌ها اینا رو می‌فهمیدن. در مغازه‌ش یه باز می‌کرد، وقتی روزش رو در آورده بود می‌فرسته برای بقیه، می‌گه برو سراغ اون. روزیش هم به دست نیاورده بود می‌فهمید اون یارو دستش تنگه، عیالوار دختر دم وقتاره، می‌گه برو سراغ اون. رحم می‌کردن به هم دیگه. اون چه که از این مملکت رفته است رحم است. هیچ کس به هیچ کس رحم نمی کنه. این نه ربطی به این دارد که کی حاکمه، نه ربطی به این دارد که کی دشمنه. ما به هم رحم نمی کنیم. چه چه ربطی داره که آمریکا کجاست، اسرائیل کجاست، بابا جفتشون. وقتی من به تو رحم نمی‌کنم، تو به من رحم نمی‌کنی، هر دو به نفر سوم رحم نمی‌کنی، تصاعدی میره بالا، همین میشه برده. دو تا حدیث خوشگل که از توش یه قاعده در میاد که این قاعده شما انجام میدید، با تو اینجا معلوم رو چرا انجام نمیدید. هر دو از امیر المؤمنین. انه قال، حضرت فرمودن الرزق یسعى الى من لا یطلبه، رزق میشتابد به سوی اون کسی که طلبش نمی کنه. یعنی هرس نمیزن، نه که بیکاره. ما هرچی بگیم یه عده‌ای پیدا میشن که اینا رو دور بزنن. ببین آقا، تا اینجا فرمود هرس در کار نداشته باش، نفرمود که اصل کار نداشته باش، چون ما گفتیم روزی بسانه اون سینی قضاییست که حاج خانوم تو آشپزخونه آماده کرده. کسب رابطه شدی که باید بری اون سینی رو برداری بیاری. اگه این کارا رو نکنی اون سینی آورده نمیشه. بنابراین سینی که خدا برای تو آماده کرده رو باید با کسب و کار ورش داری بیاری. این که دیگه هرس زدن نداره که، برو برده بیار دیگه. حال یا اشکنس یا شیش دیگر چی بود دیگه، با کسب و کار نمیتونی زیادش کنی. وقتی ما اونجا در چند سباه پیش بحث عوامل افزایش روزی رو مطرح کردیم، هیچ کدومش رو میگی ساعت کارتو اضافه کنی نبود. وقتی تو فقط ساعت کارتو اضافه میکنی، نسخه خودتو عمل میکنی، به نتیجه میگید به خدا فحش میدی. نسخه خدا رو عمل کن، اگه به نتیجه رسیدی بگو الحمدلله. منطقه اون نسخه خیلی سخته، یکیش یقین میخواد، نه نداری، یعنی تو نداری که هیچ کی نداره، نه نداره، نشدنیست، نه نشدنی نیست، شدنیست، منطقه کسی حالشو نداره. یه عده بیمسئولیت هم، یه عده تمپرور هم، نمیخوام برن دنبال کار، اونا دنبال در واقع پشت این بحثا آیم نشن. این بحث ها داره میگه هرس در کار زدن نداشته باش، یعنی یک عنوان از شبان روز رو، یک بخش از شبان روز رو به کار اختصاص بده، نه همین شبان روز رو، نه اکثر اونو. حدیث دوم، رزقو که از امیر علیه السلام، رزقو که یطلبو که، روزی تو دنبالته، چون خدا تضمین کرده و مقدر کرده، رزق تو دنبال توه. فاره نفسکم این طلبه، بابا خودتو به زحمت ننداز در به دست آوردنش. راست میگه، راستی راستی، یا دروغ میگه؟ خیلی خوبه، امیرالمومنین راست میگه یا دروغ میگه؟ پس چرا این کار نمی کنی؟ چون میگیم دروغ میگی، بی خود کردی، تو نمی فهمی. الان سال 1398 اونا مال سال 36 هجریه. عجب، اونا مال اون واس. باورش نداریم، نداریم، ولی ازش حاجت میخواد. برای زیارت شب خودمون میکشی، حلوه حلوه دهنمونم یا علیه، دنبال شفاعتشم، ولی حرفات نه. باید دنبال کار بریم آقا، نفس رو قبول برم، نفس در جای گرم بلند میشه. عجب، به چه دوست داشتنیه؟ چه دوست داشتنی؟ دو تا حدیث خوندم برات. یک، رزق شتاب بکند به سوی اون کسی که طلبش ده بکنه. دو، آقا روزی میاد سراغت، خودتو به زحمت ننداز. نتیجه جا خوشگله. میگه قصه داستان روزی مردم، داستان اون کسی است که هرچی بیشتر نازشو بکشی کمتر محلت بذاره، هرچی بهش بی محلی بکنی بیشتر بهت میخونده. این دوتا جمله امیرالمومنین اینو میخواد بگه. هرچه به روزی بیشتر کم محلی کنی بیشتر میاد به توجه میکنه، هرچی هم نازشو بیشتر بکشی بله بیشتر قراغمیش بیاد و نمیاد سراغ. لذا بکه او که میاد سراغه چه با تو به حرص میدازی؟ سخت. مثل اونها زندگی کردن سخته. آقا همین آقایی که داره این حرف رو میزنه بیان مبارکش این است که آقا اجملوف طلب میان رو باشید در کسب و کار، میان رو باشید. فکم من حریص خائب و مجمل لم یخب. در طلب روزی حریص نباشید، چه بسا آدمای حریصی که ناامید شدن و آدمایی که قناعت جو بودند و میان رو بودند اما ناامید نشدند. عینک تو باید عوض کنی، کیه خدا خدا رو باور کنی. به ما سه تا دستور میان روی میدن که با هیچ کدومش انجام نمیدن. میان روی در کسب و کار، اجمال فطلب، میان روی در کسب و کار یعنی حریص نباشید. میان روی در خواسته ها یعنی قناعت داشته باشید. این دو. میان روی در خرج کردن یعنی تدبیر در معیشت داشته باشید. این سه. کیه که این سه تا فرمول رو انجام بده؟ و به حد الافاف و الکفاف نرسد زندگیش. ما اگر پیغمبر رو دوست داشته باشیم که مدعی دوست داشتنشون هستیم، درخواسته هامون و نحوه دعامون هم پیروی از اونها میکنیم. بگیم هرچه اونا خواستن ما هم میخوایم. پیغمبر هر وقت در مسئله مالی دعا میکردن بیان مبارکشون از خدا این بود: الله مرزقنا محمدن و آل محمد. حد الکفاف و الافاف. خدایا یه حدی رو از روزی به من بده که عفت من حفظ بشود و زندگی منو کفایت بکند. عفت من حفظ بشود یعنی من خار نشم. کفایت زندگی منو بکنه یعنی که من برای شؤون زندگیم به دیگران رو نزنم. میگه همین قدم هم بده نقطه سر خط. ما نمیتوانیم به این زندگی راضی باشیم. این ربطی به هیچ حکومتی نداره برادر من. خود جناب سلیمان حشمت الله هم بیاد حکومت بکنه با حرص نمیشه. با حرص نمیشه زندگی کرد برادر، نمیشه دیگه. خدا میگه نمیشه، حاکم معصوم باشه، نمیشه. این باید مداوا بشه، این باید مداوا بشه. حرف آخر، آقا اگر خواستید دخترتون رو شوهر بدید، پسرتون رو زن بدید، به آدم متدین بدید. شنیدید یا نشنیدید؟ بله؟ شنیدید یا نشنیدید؟ باریکلا. متدین کیه؟ میمونه توش. حالا امیرالمومنین قاعده میده، آدم متدین اینه. ستتون یختبر به ها دین و رجال. شیشتا مسئله هست که به واسطه اون میشه دین مردم رو آزمون کرد. بیدید آدم مدینی هست یا نه؟ شیشتا مسئله. ارا انغال، تا این که رسید به اینجا، فرمود ول اجمالوف طلب، با حرص دنبال روزی نمیگرده. این علامت دینه، نه انگشته، نه تسبیح، نه پیشانی، نه صفحه اول مسجد، نه هیئت. چجوری دنبال روزیه؟ بسه؟ یه بسه دیگه. ده خب آقای کشو فرموده حضرت فرمود الا ان قال، تا اینکه فرمود ولی اجمالو فت طلب، یعنی در خانه اگر کس است یک حرف است، دنبال اینکه پنج تا دیگه چی بود ولش کن، همین یه دو داره عمل کن. اینکه پنج تا دیگه چی بود، این همون است که ایشالا از شنبه ورزشو شروع کنیم. هیچ وقت اون شنبه نمیم، همین یه دونه رو انجام بده. همین که قربونش بیریم، همین آقا فرمود ولی اجمال و فتطلب. بیم چیجوری دنبال کس و کاره؟ آشورا و تاسوا و عربین و نوروز و ساعت 12 شب و اینا نداره. الان ما این مردم صحبت کنیم، یه آقا اگه من این کار نکنم که پس مالیات برمیم. اینا مشکلات پلکان دومه، تو پلکان اولش رو حل بکن، پلکان دوم خود به خود حل میشه. و از آدم حریص باید هم همونقا مالیات بگیره یا نه؟ نمیدونم. ولی تو پله اول تو مداوای خودت رو بکن، خدا بقیهش درست بکنه. اینا مهمه توی بحثا، خیلی هم مهم. کسب و کار چقدر باید بهش اختصاص بدیم؟ پس بحث مال با بحث روزی چه ها فرق میکنه؟ میگن دنبال روزیت در یک بخش از شبان روز باش، نه هر سه بخش رو بهش اختصاص بده. کسی که این کار میکنه آدم حریصیه. خب بعد میگه آقا این کار نکنیم در زندگی دوچار مشکل بشی. بعد میگه آقا وقتی میخوای زن انتخاب بکنی چشم تو باز کن، ملاکای ما رو بیار نه ملاکای خود تو. و وقتی تو زن میگیری بر اساس ملاکای خود، خب همیش گرمید از که هستی. پس اشتباه دوم رو هم کی مرتکب شده؟ تو مرتکب شدی که درست انتخاب نکرد. اینقدر با غلط انتخاب میکنیم که بعد در بحث همسران اون چه که توی داستان ها میخونیم برای اون میشه مثلا آرزو، مثلا یه آدم ها تو اینجوری زندگی میکردن، در حالی که همه باید اونجوری زندگی بکنن. خب چرا اونجوری زندگی ما بکنی؟ اشتباه انتخاب کردی، میگه اشتباه انتخاب کردی، خدایی بهی نبوده، بعد خواستی رنگ و لعاب خدا رو بهش بزنی، نمیپذیره، بعدش رنگ و لعاب نمیپذیره برادر، زیر ساختی نداره که رنگ و لعاب بپذیره. بعضی ها رو هر چقدر هم که بتونه کاری بکنی، مثل ماه شب 14 هستن، برجستن، هیچ رنگی رو نمیپذیره، چون تو انتخابت اشتباه بوده، بر اساس دین نبوده. از نظر دین چند تا خصوصیت داره یک همسر برای انتخاب، چون مرد باشه چه زن، ما چند تاشو میدونیم؟ نمیدونی. وقتی چیزی که نمیدونی، خب آقا دیگه چرا تقصیر خدا میدونی، چرا تقصیر پیغمبر میدونی؟ ربطی به اونا نداره، من اشتباه انتخاب کردم. آره. بگذاریم که با گذشتن ما حقیقت تغییر پیدا نفی کنن، ولی یه حرف هست، یکی دیگر از ابزار امتحان همین زنده بودن ماست، همین زنده بودن ما. در سوره مبارکه ملک بیان حق اینه، الذی آن خدایی که خلق الموت، مرگ را خلق کرد، ول حیات و زنده بودن را خلق کرد. مردن و زنده بودن دو مخلوق الهی، خب چرا خلق کرد؟ لیبلوکم، تا شما را بیازماید، به چه چیزی؟ ایکم احسن و عملا، کدوم دون احسن العمل دارید؟ دو تا نکته بگم و بعد در هفته بعد میخواستم بحثم رو مطلب بکنم که نمیشه دیگه. دو تا نکته چیه؟ اولا امام صادق علیه السلام وجود نازنینشو فرمودن به این که مراد از احسن العمل اکثر العمل نیست. این که احسن العمله، ما شما رو در دو دوره قرار دادیم، یک دوره انتقال و یک دوره حیات، تا ببینیم که کدومتون احسن العمل دارید، مراد اینه که تا ببینیم کدومتون عمل درستر دارید. این داره اشاره میکنن به این که حضرت صادق دارن بیان مبارکشون است، که بیان میکنن که آقا دنیا دار کیفیت در عمل است، نه کمیت در عمل. هر کی عمل بهتر داشته باشه، نه کسی که عمل بیشتر داشته باشه، اصلا به عمل بیشتر امتیاز نمیدن، مگر اینکه اون عمل بیشترش عمل چی باشد؟ بهتر هم باشه، یعنی کیفی هم باشه. حالا اون عمل بهتره چیه؟ مطلب دوم هم خیلی خیلی مهمه. اما عمل بهتره چیه؟ عملی باشد که منشأش خشیت الله باشد، ترس از خدا باشه. و برای که شما به ترس از خدا برسید، باید به چی برسید ها؟ به یه معرفت برسید، به شناخت برسید. لذا میگه این شناخت رو در چه دوره این شما باید در واقع دار بهش برسید؟ خلق الموت و حیات، در موقعی زنده هستیم. ما شما رو قرار دادیم تا به اون شناخته برسی، و به اون شناخته اگر نرسیدی، یعنی که از آزمون حیات و مماتت چی ها؟ رفوزه شدی. عده بسیار زیادی خدا را بله نمیشناسیم، نه که قبول نداریم، چقدر اون مظلومی که ما قبولش نداریم، جهنم که قبول نداریم، همینه میگه جهنم که من قبول نداریم، همین که من قبول نداریم سر سفره من. یک دو، همونا که مدعی ارادتش هستن نمیشناسنش. ماها ارادتمند خداییم دیگه، میشناسیم خدا رو یا نمیشناسیم؟ خدا رو به چه خصیصه میشناسیم؟ به آسونتری خصیصه، ارحمر راهیم، یعنی از سر تقصیرات میگذره. همین، بیشتر از خدا هیچ توقعی نداریم. تازه در همون خصیصه ای هم که میشناسیم باور نداریم. خیلی تو عمرمونو باختیم، حواسمون نیست. خیلی عمرمونو باختیم، حواسمون نیست. خیلی بده وقتی میخوان از گذشتگان یاد کنن، میگن خدا رحمتش کنه قرب سبزی خیلی دوست داشت. نمیگن خدا رحمتش کنه این حرف حکیمانه رو بزد. خیلی بده. پس اولا که نمیشناسیم، ثانیا به چی؟ باورش نداریم. اونی هم که میشناسیم بهش باور نداریم، بده. در حالی که به ما گفتن بیاید توی دنیا به باور به خدا برسید، که اگه به باور به خدا نرسید احسن و عملا نمیشی. شما منشه عمل نیک نمیشید. وقت این لازمش این است که شما به یک خودشناسی برسید. همین است که میگن انفع المعارف معرفت النفس، نافعترین دانش خودشناسی است. به خودشناسی باید برسی. حالا هفته بعد اگر عمری بود و حیاتی بود و خدا اراده کرده بود، با مطلبی رو بیان میکنیم که از قرآن کریم. ببینیم ما این حد از ابعاد وجودی رو در خودمون ایجاد کردیم یا نه، تا برسی انشاءالله به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم برای سلامتی معظم الله، تأجید در فرج معظم الله، آمادگی ما برای ظهور ایشان، فی که ایشان به چشمش بیاییم، ما به چشمش بیاییم، سر تکمون بیه رفیق ما اونجا نشسته، به چشمش بیاییم ما. سه سلوات. اللهم صل علی